کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عزیزه راحتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم داستان دونکیشوت رو. بعد فردا هم من ضبط کردم براتون میفرستم، پس فردا دوباره میخونیم از مستقیم، با اجازه.
خواهش میکنم.
دونکیشوت گفت: من اگر به خاطر می داشتم که یک شیشه شربت فیربراس درست کنم و با خود بیاورم، این کارها زائد می بود. پانویس: فیربراس دیو بت‌پرست و پادشاه افسانه‌ای اسکندریه بوده که می گویند شربت یا معجون مخصوصی داشته و زخمهای خود را در یک طرفت العین با آن خوب می کرده است. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: از آن شربت فقط یک قطره کافی است که انسان را از صرف وقت و دوا بی نیاز کند. سانکو پرسید: آن شیشه چیست و آن شربت کدام؟ دونکیشوت گفت: آن شربتی است که من ترکیب آن را از بر می دانم و با داشتن آن دیگر نباید از مردن ترسید و هیچ زخمی موجب مرگ نخواهد شد. شربتی است که وقتی من آن را ساختم و به دست تو سپردم، اگر دیدی که در جنگ مرا از کمر به دو نیم کرده اند، و چه بسا که این امر پیش بیاید، کافی است فوراً نیمه افتاده تن مرا با نظافت تمام از زمین برداری و سپس پیش از آن که خون آن دلمه شود، با مهارت تمام به نیمه دیگر تنم که بر خانه زین مانده است بچسبانی، و البته به نحوی که هر دو نیمه کاملا منطبق گردند و درست بر هم سوار شوند. آنگاه فقط دو جرعه از آن شربت به من بنوشانی، خواهی دید که سالمتر و تازه تر از سیب گلاب خواهم گردید. سانکو گفت: اگر چنین است، من از همکنون از حکومت جزیره موعود صرف نظر می کنم و به پاداش خدمات نیکو و بیشمار خود فقط از حضرت عالی همین را می خواهم که نسخه آن شربت معجزاسا را به من بدهید، زیرا من تصور می کنم هر مسقالی از این شربت در هر کشوری دو رئال شیرین بیارزد و همین برای من کافی است که باقی عمر را به راحتی و شادی بگذرانم. لیکن این مسئله باقی است که بدانم آیا ساخت این دارو گران تمام خواهد شد یا نه. دونکیشوت گفت: با مبلغی کمتر از 3 رئال میتوان بیش از 3 پیمانه از آن ساخت. سانکو گفت: پس شما را به جان حضرت عیسی بفرمایید که حضرت عالی معطل چه هستید و چرا خودتان نمی سازید و به من یاد نمی دهید. دونکیشوت گفت: آرام آرام رفیق، من امیدوارم اسرار مهمتری به تو بیاموزم و مراهم بیشتری در حق تو مبذول بدارم. فعلا بیا زخم گوش مرا ببند، زیرا درد آن بیش از حد تحمل است. سانکو از خورجین خود قدری پارچه و مرهم بیرون آورد، لیکن وقتی دونکیشوت متوجه شد که کلاه خودش شکسته است، نزدیک بود از هوش برود. دست به شمشیر برد و رو به آسمان کرد و فریاد برآورد: به خدایی که آفریننده همه چیز است و به 4 انجیل مقدس سوگند، تا روزی که انتقام کامل خود را از کسی که چنین توهینی به من روا داشته است نگرفتم، من نیز به شیوه مارکی دومانتوی اعظم عمر به سر آرم. آنگاه که قسم خورد تا انتقام خون برادرزادش بدوئن را نگیرد، بر سر سفره طعام ننشیند و با زن خود مغازله نکند و بسا چیزهای دیگر را بر خود حرام نماید، گرچه نام همه آن محرمات را به یاد ندارم، ولی سوگند من متضمن آنها نیز خواهد بود. سانکو وقتی چنین شنید، سخن ارباب خود را قطع کرد و گفت: ارباب، حضرت عالی به این نکته توجه بفرمایید که اگر پهلوان مغلوب با رفتن به حضور بانو دلسینه دوتوبوزو و به تکلیفی که بر عهده او محول بوده است عمل کرده باشد، ذمه‌اش بری و گردنش آزاد و مستوجب مجازات دیگری نیست، مگر اینکه مرتکب جرم دیگری بشود. دون کیشوت گفت: سانکو، الحق که تو همچون سروش عالم غیب سخن گفتی و حق مطلب را ادا کردی، بنابراین من عهد خود را نسبت به انتقامی که باید از آن گناهکار بگیرم فسخ کردم، ولی درباره آن کف نفس ها که گفتم بار دیگر عهد خود را تجدید و تأیید می کنم و باز می گویم تا روزی که یک کلاه خود به زیبایی کلاه خود خیش به زور از پهلوانی نگیرم، دست از ریاضت بر ندارم. و مبادا تو تصور کنی که من سخنی به گزاف میگویم، زیرا کاری که من میکنم بی سابقه نیست و این همین ماجرا تابق النعل بالنعل در باب کلاخود مامبرن اتفاق افتاد که برای سکریپان بسیار گران تمام شد. پانویس: اشاره است به کتاب رولان خشمگین فصل 18. با این وصف دون کیشوت اشتباه می کند، زیرا کلاهخود مامبرن را داردینل گرفت نه ساکریپان، و داردینل بود که وقتی به دست رنودو مونتوبان کشته شد کلاهخود مامبرن بر سر داشت. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. سانکو گفت: ارباب، باور کنید که حضرت عالی بهتر است این گونه عهدها را که مخل به تندرستی و موجب ناراحتی وجدان هستند به شیطان واگذارید، وگرنه بفرمایید ببینم اگر خدای ناکرده تا چندین روز به مردی مسلح که کلاه خود بر سر داشته باشد بر نخوریم، در آن صورت چه خواهیم کرد؟ آیا با همه آن ناملایمات و آن ناراحتی ها باز باید به عهد خود وفا کنیم، یعنی با لباس بخوابیم و در آبادی ها بیتوته نکنیم و به هزاران ریاضت غیر معقول دیگر که جزو نظر آن پیر مرد دیوانه مارکی دومانتو بوده است و جناب عالی اکنون خیال تقلید از آن را دارید عمل کنیم؟ از طرفی توجه داشته باشید که از این جاده هرگز مردان مسلح عبور نمی کنند و آبرین آن فقط قاطرچیان و گاریچیان هستند که نه تنها کلاه خود بر سر ندارند، بلکه شاید کلاه خود را نیز از کلاه خود تمیز ندهند. پانویس: در متن اصلی نوشته است سالاد به معنای کلاه خود را از سالاد به معنای کاهو تمیز ندهند و این تجانس لفظی در زبان فارسی قابل ترجمه نبود. ناچار به صورت کلاه خود و کلاه خود ترجمه شد. کلمه سالاد در زبان فرانسه و اسپانیایی هم به معنی کلاه خود است و هم کاهو. توضیح مترجم. ادامه داستان. دون کیشوت گفت: اشتباه تو همینجاست، زیرا ما تا 2 ساعت دیگر در این جاده به چندان مرد مسلح بر بخوریم که حتی در برابر قلعه آلبراک به هنگام ربودن آنجلیک زیبا جمع نشده باشد. پانویس، نویسنده کتاب رولان عاشق می نویسد که بیش از 2 میلیون سرباز برای ربودن آنجلیک زیبا به قلعه آلبراک حمله بردند. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. سانکو گفت: بسیار خوب، خدا کند چنین باشد، خدا کند کارها بر وفق مراد پیش برود و هنگام تصاحب جزیره‌ای که برای من بسیار گران تمام خواهد شد فرا برسد، ولو اینکه من از شادی غالب تهی کنم. دون کیشوت گفت: سانکو، من قبلا به تو گفتم که غم این موضوع را مخور. اگر ما جزیره‌ای به دست نیاوریم، کشورهایی چون دینامارک و سوبرادیز هستند که همچون انگشتری مناسب برای انگشت به کار تو خواهند آمد. مضافاً بر این که چون بر زمین سفت و استوار واقعند، چه بسا که به حال تو مناسب تر باشند. باری بهتر آن که هر چیزی را به وقت خیش بگذاریم. فعلا به خورجینت نگاه کن و ببین اگر چیزی برای خوردن داری بیاور تا بخوریم و بعد به جستجوی قصری برویم که شب را در آن منزل کنیم و شربتی را که به تو گفتم بسازیم، زیرا قسم به خدا که گوشم به شدت می سوزد. پانویس در مورد کشورهای دینامارک و سوبرادیز، اینها نام کشورهای خیالی مندرج در کتاب آمادیس گل است. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. سانکو گفت: من در خورجین خود فقط یک پیاز و کمی پنیر و نمیدانم چند قرص نان بیات دارم، ولی این مختصر لایق سفره پهلوان دلاوری مانند حضرت عالی نیست. دون کیشوت گفت: سانکو، تو چه کند ذهنی، پس بدان که برای پهلوانان سرگردان افتخار است که یک ماه تمام چیزی نخورند و اگر هم بخورند به هرچه که به دستشان برسد قناعت کنند. اگر تو هم به اندازه من داستان پهلوانان را خوانده بودی، تردیدی در این امر نمی داشتی. عده پهلوانان سرگردان هرچه بوده باشد، من در داستان هیچ یک از ایشان ندیدم که جز بر حسب تصادف و یا در میهمانی های باشکوهی که به افتخار ایشان می داده اند چیزی خورده باشند. ما بقیه اوقات زندگی ایشان از باد هوا می گذشته است. از طرفی چون باید قبول کنیم که این پهلوانان تا غذا نمی خوردند و سایر حوائج طبیعی خود را بر نمی آوردند، نمی توانستند زنده بمانند، چه در حقیقت ایشان نیز مانند ما بشر بودند ناگزیر، این نکته را نیز باید قبول کنیم که غذای معمولی ایشان قاعدتاً از همین غذاهای ساده روستایی، یعنی از آنها که تو اکنون به من تعارف می‌کنی بوده است. حال ای رفیق سانکو، تو از چیزی که خوشایند طبع من است ملول مباش و به نو کردن آیین جهان و بیرون کردن حرفه پهلوانی از مدار خیش مکوش. سانکو گفت: معذورم بفرمایید. معذورم فرمایید، زیرا چنان که قبلا به حضور مبارک عرض کردم، من چون خواندن و نوشتن نمیدانم، اطلاعی هم از آداب پهلوانی ندارم. اما از این به بعد برای جناب عالی که پهلوان هستید، انواع و اقسام خشکبار در خورجینی خواهم گذاشت و برای خودم که پهلوان نیستم گوشت پرندگان و چیزهای دیگری که مقوی باشد خواهم آورد. دون کیشوت گفت: سانکو، من نگفتم که پهلوانان سرگردان مجبورند فقط از میوه‌های خشکی که تو گفتی بخورند. گفتم بایستی غذای معمولی ایشان بیشتر از میوه خشک و گیاهانی بوده باشد که در صحرا می جسته و می شناختند و من نیز مانند ایشان آنها را می شناسم. سانکو گفت: شناختن این گونه گیاهان فضیلت بزرگی است، زیرا به تصور من روزی خواهد رسید که ما احتیاج پیدا کنیم از این معلومات حضرت پهلوان سود ببریم. و ضمن اینکه سانکو چیزهایی را که گفته بود از خورجین خود بیرون می‌کشید، هر دو چون یاران موافق به خوشی و صفا به خوردن پرداختند. لیکن چون هر دو می‌خواستند جایی برای آسایش شبانه پیدا کنند، در خوردن آن ماحضر محقر شتاب کردند. سپس هر دو بر مرکب خود سوار شدند و برای آنکه قبل از غروب آفتاب به یک آبادی برسند به سرعت به راه افتادند. لیکن آفتاب غروب کرد و با غروب آفتاب امید رسیدن به آنچه می جستند در دلشان مرد. هر دو خود را در نزدیکی چند کلبه محقر از آن بزچراران یافتند و تصمیم گرفتند که شب را در آنجا بگذرانند. و هر قدر سانکو از نیافتن منزلی راحت مغموم شد، همانقدر اربابش از خوابیدن در هوای آزاد و در زیر ستارگان شادی کرد، زیرا هر وقت که چنین اتفاقی برای او می افتاد تصور می کرد که ریاضت تملک انجام می دهد و آزمایش تازه‌ای در وابستگی خود به آیین پهلوانان سرگردان می گذراند. پانویس: ریاضت تملک در اسپانیای قدیم به اعمالی می گفتند که برای اثبات شرافت و تقوا و پاکی خون و نژاد و نجیب بودن شخص یا خانواده‌ای ضرورت داشته است. از قاموس فرهنگستان به نقل دکتر باردن. فصل 11. در باب ماجرایی که بر دونکی شد با بزچرانان گذشت. پهلوان ما از طرف بزچرانان با استقبال گرمی روبرو شد و سانکو پس از آن که به قدر مقدور جای مناسبی برای آسایش شب روسینانت و خر خود پیدا کرد، بو کشید و از بخار متساعد از چند تکه گوشت بزغاله که در دیگی بر روی آتش می جوشید پی برد که آب گوشتی هم در کار است. در همان دم دلش می خواست ببیند اگر گوشتها خوب پخته است، بیدرنگ قدری از آن را به شکم خود سرازیر کند، ولی بزچرانان او را از این زحمت معاف داشتند، یعنی دیگ را از روی آتش برداشتند. سپس چند تخت پوست گوسفند بر زمین گستردند و به سرعت سفره دهقانی خود را پهن کردند و آن دو بیگانه را از صمیم قلب دعوت کردند تا با هم غذا بخورند. شش تن از بزچرانان که آن شب در آغل حضور داشتند به دور پوست‌های گسترده حلقه زدند و با تعارفات عاری از نزاکتی از دونکیشوت تقاضا کردند بر سر لاوک چوبینی که وارونه به جای صندلی نهاده بودند بنشیند. دونکیشوت نشست و سانکو در خدمتش ایستاد تا با جامی که نه از بلور بلکه از شاخ بود ارباب خود نوشابه بدهد. ارباب چون او را ایستاده دید گفت: سانکو، برای آنکه از هرچه محسنات در حرفه پهلوانان سرگردان است آگاه شوی و بدانی که این طایفه در هر منصب و مقامی که باشند در جهان با چه عزت و حرمتی مورد استقبال و احترام واقع می شوند، من میل دارم که تو همینجا در جوار من و در مصاحبت این نیک مردان بنشینی و با من که ارباب و ولی نعمت قهری تو هستم یکسان باشی، از بشقاب من بخوری و از جام من بنوشی، زیرا در باره عالم پهلوانی نیز همچون عشق میتوان گفت که همه چیز را با هم برابر میکند. سانکو گفت: بسیار متشکرم ارباب، ولی من می‌خواهم این نکته را به حضور حضرت عالی عرض کنم که اگر چیزی برای خوردن در بساط باشد، تنها هم در گوشه‌ای بایستم، مانند وقتی که زانو به زانوی امپراتور بنشینم و یا از آن بهتر نیز خود را سیر خواهم کرد. و باز اگر لازم باشد تمام حقیقت را عرض کنم، میگویم که در همان گوشه راحت خود حتی نان و پیاز بی قید و تشریفات را بر بوغلمون چرب و نرم سفره‌هایی که مجبور باشم آهسته لقمه بجوم و جرعه جرعه بنوشم و هر دقیقه لب و لوچم را تمیز کنم و مواقعی که دلم خواست سرفه و عطسه نکنم و کارهایی که در آزادی و تنهایی میسر است از من سر نزند ترجیح میدم. بنابراین ای ارباب من، استدعا میکنم به جای این افتخاراتی که میخواهید به عنوان یک عضو پابرجای طریقت پهلوانان سرگردان نصیب مخلص فرمایید، لطفاً چیزهای دیگری به من بدهید که متضمن آسایش و سود بیشتری باشد. زیرا هرچند من این افتخارات را گرفته به حساب می آورم، ولی حاضرم از اینجا تا قیامت از همه آنها بگذرم. دون کیشوت گفت: سانکو، با همه این احوال تو باید بنشینی، زیرا هر که خیشتن را خار بشمرد خداوند او را بلند خواهد کرد. و آنگاه بازوی او را گرفت و به زور در کنار خیش نشانید. بزچرانان چیزی از زبان عجیب و غریب مهتران و پهلوانان سرگردان نمی فهمیدند و ساکت و خاموش می خوردند و به مهمانان خود که خوش خلق و خوش اشتها بودند و لقمه هایی به درشتی مشت بر می داشتند می نگریستند. وقتی گوشت ها ته کشید، بزچرانان مقدار زیادی بلوط شیرین و نیم قالب پنیر سفت که گفتی از ساروج بود بر سفره‌های چرمین گذاشتند. در خلال این دقایق جام شاخی بیکار نمانده بود، یعنی گاهی پر و گاه خالی، چنان به سرعت دانه‌های تسبیح می‌گشت که چیزی نمانده بود یکی از دو مشک شراب موجود بر بساط خالی شود. پس از آنکه دونکی شد معده خود را از طعام انباشت، یک مشت بلوط برداشت و در حینی که به دقت به آنها خیره شده بود چنین آغاز سخن کرد: خوشان عصر میمون و آن قرن همایون که پیشینیان عصر طلایی می‌خواندند. خوشان عصر میمون و آن قرن همایون که پیشینیانش عصر طلا می‌خواندند. و این نه بدان جهت بود که این فلز که در عصر آهن ما تا به این درجه گران قدر است، در آن ایام سعید از هر جا بی رنج و زحمت به دست می آمد، بلکه از آن جهت که مردم آن عصر با دو عبارت مال من و مال تو آشنا نبودند. در آن دوران مقدس همه چیز از آن همه بود، هیچ یک از مردان برای تأمین مایحتاج روزمره زندگی لازم نبود جز این زحمتی به خود بدهد که دست دراز کند و غذای خود را از شاخه های درختان تنومند بلوط که همه را با روی گشاده به خوردن میوه های رسیده و شیرین خود دعوت می کردند بچیند. چشمه های زلال و رودخانه های سیال از آب صاف و گوارای خود فراوان در اختیار همه می گذاشتند. در شکاف صخره ها و در لای تنه خالی شده درختان زنبوران زحمتکش بساط جمهوری خود را می گستردند و محصول سرشار کار شیرین خود را بی هیچ چشم داشتی به دست هر رهگذری می دادند. درختان تناور چوب پنبه با نزاکت تمام و خود به خود قشرهای عریض پوست خود را می ریختند و مردم از آنها بام کلبه های خیش را که بر روی تیرهای زمخت می افراشتند می پوشانیدند تا در پناه آن کلبه ها از بیمهری آسمان در امان باشند. در آن ایام همه جا آشتی و دوستی و همبستگی بود. در آن ایام پیش تیز گاواهن سنگین هنوز جرأت نمی کرد بتون مقدس مادر اولیه ما یعنی زمین را بشکافد، زیرا او بیان که مجبورش کنند آنچه را که می توانست برای تغذیه و خرسندی و شادی فرزندان آن روزش به بار آورد بر همه نقاط سینه عریض و بارآور خیش عرضه می کرد. هم در آن ایام دخترکان ساده و شوخ و شنگ چوپان با سر برهنه و گیسوان بافته به هیچ جامعی به جز آنچه همیشه ناموس ایشان را پوشانیده است و می پوشاند دره به دره و تل به تل می گشتند و زیب و زیور ایشان از آن نوع نبود که امروز متداول است و در آن ابریشم به هزار طرح بریده جلوه می یابد و به ارغوان سور مزین می شود، بلکه از برگهای درهم افتاده ارغیتون و پیچک بود که شاید اندام ایشان را باشکوه‌تر و آراسته‌تر از اندام بانوان درباری امروز ما که کنجکاوی ناشی از بیکاری هزار گونه ابداع لوندانه و شگفت‌انگیز به ایشان آموخته است جلوه می‌داد. بانویس: سور از شهرهای آسیای صغیر که به وسیله یونانی‌ها در ازمنه قبل از میلاد فتح شد و در افسانه‌های اساطیری یونان داستان شیرینی دارد. شاید ارغوان آن شهر معروف بوده باشد. ادامه داستان. در آن ایام هیجان‌های عاشقانه روح آدمی بسیار ساده دلانه و به همان کیفیت که خود روح آنها را احساس می‌کرد تجلی می‌نمود و برای ابراز خود هرگز در پی یافتن سخنان دو پهلو و تصنعی نبود. در آن دوران نیرنگ و دروغ و شیطنت اصلا وجود نداشتند تا با صراحت و صداقت و ایمان در هم آمیزند. تنها صدای عدالت بود که برمیخواست و هرگز صدای جانبداری و سودجویی که امروز عدالت را خفه و نابود میکند جرأت مخشوش کردن آن را نداشت. قانون خودکامی هنوز بر روح قاضیان چیره نشده بود، زیرا کسی یا چیزی را به داوری نمی کشیدند. دختران جوان چنان که قبلا گفتم بی حامی و بی دفاع دوش به دوش عفت و عصمت راه می پیمودند و بیم نداشتند از اینکه زبانی هرزه درا یا نقشه های جنایتکارانهی دامن ایشان را آلوده کنند و افتادن ایشان به راه فساد تنها به میل و اراده خودشان بود. لیکن اکنون در این عصر نفرت انگیز هیچ یک از دختران گرچه در دخمه ای همچون دخمه کرت مقید و پنهان باشد باز در امان نیست، چه از ورای اندک روزنی اشوگری و دلربایی رخنه می کنند و طاعون هوس با هوا به درون می رود و همه اصول حسنه را به آب می دهد. پانویس: جزیره معروف کرت واقع در مدیترانه که در ایام قدیم متعلق به یونان بوده و می گویند این جزیره نیز مانند مصر قدیم لابیرنت یا بنای عظیمی با اتاقهای کوچک و تاریک و تو در تو داشته که کسی نمی توانسته است از آن بیرون بیاید و راه خود را پیدا کند. مترجم: ادامه داستان. باری برای درمان این درد است که به مرور زمان و بر اثر آن به مقتضای افزایش فساد آیین پهلوانان سرگردان را بنیاد نهادند تا از دخترکان دفاع کنند و بیوگان را پشتیبان باشند، یتیمان را دست گیرند و بیچارگان را فریاد رسند. من اینک ای برادران بزچران پیرو این آیینم و از شما به خاطر پذیرایی گرمی که از من و مهتر من کردید صمیمانه تشکر می کنم، زیرا اگرچه به ناب قانون طبیعت همه کسانی که بر سطح زمین میزیند موظف به یاری پهلوانان سرگردان هستند، لیکن چون دیدم که شما بیان که آشنا به این وظیفه باشید مرا به خوبی پذیرا شدید و با من حسن سلوک کردید، شایسته است که من نیز تشکر کنم و حتی الامکان حسن نیت شما را با حسن نیت پاسخ دهم. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد امروز، اجازه بدید قسمت بعد و ادامه داستان رو من امشب برای شما بفرستم که فردا پخش کنید و پس فردا هم بقیه رو بخونیم و بریم جلو این داستان زیبا رو.
بله حتما در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
روز شما هم بخیر باشه.